نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار یکتا و سلام به شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی. دوستان، با 49مین برگ از دفتر زرین قصه های قرآن در خدمت شما هستیم. امیدواریم در هر جای این میهن اسلامی که هستید سربلند و تندرست باشید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته استاد دهشیری در ادامه بیان داستان پیامبران درباره حضرت موسی علیه السلام مطالبی ذکر کردند. موسی علیه السلام پس از نجات از شر فرعون و سپس سامری به شر دیگری در رابطه با قارون دچار شد. بر اساس متون تاریخی و حدیثی قارون یکی از اقوام حضرت موسی بود و به سبب آگاهی به علم کیمیاگری ثروت کلانی به دست آورده بود. او بر اثر خودخواهی گفتارهای حضرت موسی را به باد استهزا می گرفت و حضرت را بسیار اندوهگین می نمود. موسی علیه السلام بر قارون نفرین کرد و خداوند نیز آسمان ها و زمین را مطیع آن بزرگوار قرار داد، به طوری که وقتی موسی به زمین فرمان داد قارون و کاخ قارون را در کام خود فرو ببر، به فرمان حضرت در یک چشم بر هم زدنی قارون و داشته هایش نابود شد. همراهان گرامی، اکنون استاد دهشیری به برهه دیگر از تاریخ زندگانی حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. در جریان هستید که بحث قصه های قرآن رسید به داستان حضرت موسی علیه السلام و در اونجا عرض کردیم ما این داستان طولانی رو طی 4 فراز کلی مطرح میکنیم که رسیدیم به فراز 4 که عبارت بود از اتفاقاتی که بعد از نابودی فرعونیان میفته. چند مورد از او رو مطرح کردیم تا رسیدیم به جریان عجیب و غریب قارون. عرض کردیم قارون یکی از ثروتمندانی بوده که حضرت موسی علیه السلام وقتی بهش میگه شما بایستی زکات مال تو رو بدی یا بخشی از اون رو به عنوان کمک به بیچاره ها بدی، چون ثروت زیادی داشته امتناع می‌ورزه و قبول نمی‌کنه. نه تنها قبول نمی‌کنه بلکه در صدد برمیاد که با یک اتهامی که به حضرت موسی وارد می‌کنه او رو بدنام جلوه بده. و در جلسه قبلم گفتیم که او صحبت میکنه با یک زنی که به هر حال بدنام بوده تا بلکه بتونه موسی رو بدنام بکنه. اما از اونجا که خداوند حامی موسی کلیم هست و موسی در میابه که قارون توطئه میکنه علیه او، نفرین میکنه علیه قارون و قارون با مال و ثروتی که داره به وسیله امر خداوند که به زمین صورت میگیره، اونم با نفرین موسی در زمین فرو میره و بدین ترتیب قارون و طبق نقل یکی از طرفداران پروپا قرص او و همکار او همراه با مال و ثروتی که داره در زمین فرو میره. تا به اینجا در جلسه گذشته اشاره کردیم، گفتیم یک نکته باقی میمانه که این نکته رو الان خدمت شما عرض میکنیم و آن این که بحث رانش زمین و مدفون شدن عده‌ای در دل آن کم و بیش در جهان اتفاق افتاده و باز هم ممکنه اتفاق بیفته، اما آنچه در ارتباط با قارون و ثروت او اتفاق افتاد حساب جداگانه‌ای داره، غیر از رانش زمین هست که به صورت طبیعی گاهی به وجود میاد و به وجود هم آمده است. چرا که زمین تنها قارون و برخی از مریدهای ویژه او و خانه و ثروت او رو در خودش فرو برد، اما به دیگران کاری نداشت. یعنی دقیقاً اون نقطه‌ای که قارون ایستاده بود دهان باز کرد و قارون و ثروتش رو بلعید. این حادثه میتونه برای همگان عبرت آموز باشه، مخصوصا برای اونایی که ثروتی دارند و متمکن هستند و به قول معروف دستشون به دهانشون میرسه. اونا بایستی توجه کنند که این ثروت خدا داد اگر در مسیر خدمت به مردم و جامعه به کار گرفته نشه، در نهایت برای اونها مشکل ساز و وبال‌آفرین خواهد بود. زحمتش فقط برای اونها میمونه و بهرهش رو دیگران میبرند. همین حالا هم اگر توجه کنیم میتونیم به خوبی شاهد تکرار مجازات قارون باشیم. چرا که خیلی از ثروتمندان بی‌درد و زنندوزهای بی‌مسئولیت ما سراغ داریم که همیشه سعی میکنن ثروتشون رو افزایش بدن و یکی از راه‌های افزایش ثروتشون رو در خریدن قطعات فراوانی از زمین در واقع میبینند و میدونند. در جاهای مختلف زمین‌هایی رو خریداری میکنند تا بلکه با ارزش پیدا کردن اونها و فروش اون زمین‌ها به ثروت بیشتری بتونن برسن، غافل از اون که پولشون رو زمین بلعیده و چیزی عایدشون نمیشه، چرا که هرچه پیدا کنند و زمین بخرند باید بگذارند و بگذرند. البته این نکته هم بگیم که انسانهای متدین و برخوردار از نعمتهای الهی هم کم نیستن که زحمت میکشن، تلاش میکنن تا سرمایه به هم بزنند، در این حال از پرداخت حقوق مالی که به عهده‌شون هست به نیازمندان هم کمک میکنند و میپردازن و تعدادشون هم الحمدلله کم نیست، ولی انتظار هست که همه اینطور باشن تا ضمن انجام وظیفه دعای خیر نیازمندان رو هم بدرقه راهشون داشته باشند. این به هر حال نکته‌ای بود که گفتیم در پایان ماجرای قارون بهش اشاره بشه میتونه مناسب باشه.
لا اله الا الله الا الله الا الله الله يا الله يا الله يا الله لا اله الا الله الا الله الا الله الله يا الله يا الله يا الله لا اله الا الله الا الله
و اما حادثه هفتمی که بعد از عنوان کلی ما یعنی اتفاقات پس از نابودی فرعونیان باید بهش اشاره بکنیم عبارت از لجاجت‌های بنی اسرائیل. لجاجت‌های بنی اسرائیل تقریبا یه چیزیست معروف و مشهور که به شکل ضرب المثل هم در آمده. گاهی میگن گویا فلانی از طایفه بنی اسرائیله یا فلانی ایراد بنی اسرائیل میگیره و امثال اینها. جالبه که خداوند برای دلداری پیامبر اسلام به جریان بنی اسرائیل و بهانه‌جویی آنها اشاره میکنه و میفرمان که در سوره نساء 153 اهل کتاب از تو میخوان که کتابی از آسمان یک جا براشون فرود بیاری، در حالی که این یک بهانه است. اونها از موسی بزرگتر از این رو طلب کردند و گفتند خدا را آشکارا به ما نشانده. بنابراین خدا داره نقل میکنه ماجرای لجبازی بنی اسرائیل رو برای پیغمبر، که اگر برخی از اهل کتاب اگر بهانه میگیرند پیش از این هم بهانه جویی هایی داشتند. با وجود این که خداوند بر بنی اسرائیل منت میگذاره و آنها رو از یوغ بندگی و اسارت فرعون و فرعونیان نجات میده و انواع نعمتهای بزرگ رو هم با آنها عطا کرده، انتظار این هست که آنها یعنی بنی اسرائیل از این به بعد به یاد این همه نعمت باشند و شکرگزاری کنند و حرف موسی رو گوش بدند. ولی با کمال تأسف اینجور نشد، بلکه برعکس، با نادیده گرفتن همه وقایع و اتفاقات در گذشته بنای ناسازگاری میگذارند و به بهانه‌جویی و لجبازی با موسی میپردازند. حضرت موسی علیه السلام با اونها یک مطلبی رو یادآور شد که این مطلب رو اول از زبان قرآن میشنویم و مختصر دربارش صحبت میکنیم و بحث رو پی میگیریم. بنابراین با هم میشنویم آیه 20 از سوره مبارکه مائده رو.
و این قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و جعلکم
ای قوم من، نعمت خدا رو بر خودتون متذکر بشید وقتی که در میان شما پیامبران قرار داد و زنجیر بردگی و اسارت فرعونی رو شکست و شما رو حاکم و صاحب اختیار قرار داد، به شما چیزهایی بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود. نعمت هایی که خداوند به بنی اسرائیل داده و حضرت موسی به آنها اشاره میکنه یک نعمتهای ویژه و مخصوصی هست، مثل وجود پیامبران در جمع آنها، به گونه ای که برخی نوشتن تنها در زمان موسی 70 پیامبر در بین بنی اسرائیل وجود داشته و نعمت دیگر مثل رهایی از زندگی حیوانی و خفتباری که اونا داشتن، مسلط کردن اونها بر کارهای خودشون، عطا کردن نعمتهای منحصر به فرد به اونها مثل من و سلوا که توضیحش قبلا عرض شد و قرار دادن سایبان برای بنی اسرائیل در بیابان داغ و گرم، جوشاندن چشمه های 12 گانه آب به تعداد فرقه و گروه اون روز بنی اسرائیل، اینها و جز این نعمتها می طلبید که اونها شکرگزار نعمت باشند. ولی بنی اسرائیل کفران نعمت کردند و به جای سپاسگزاری بنای لجبازی رو گذاشتند، که ما به خواست خداوند به برخی از این لجاجتها و پیامدهای اونها در این قسمت اشاره می کنیم. حالا به یکیش توجه می کنیم. اولی پیمان شکنی و برافراشته شدن کوه طور بر سر اونهاست. وقتی که موسی از کوه طور برمیگرده و تورات را به خودش میاره و اون را به قوم بنی اسرائیل عرضه میکنه، از ایشون میخواد که دستورات پروردگار رو که در تورات اومده مورد عمل قرار بدن. اما اونها به بهانه این که این تکلیف ها برای ما ایجاد زحمت میکنه، مشکله، ما نمیتونیم اینا رو انجام بدیم، از قبولش سرباز میزنن. با این که پیش از این خواستار نزول کتاب الهی بودند تا طبق او عمل کنند، اما از اونجا که قرار نیست بیش از این به بهانه جویان و لجبازان میدان داده بشه، از این رو خداوند با انجام عملی بی سابقه به تهدید بنی اسرائیل می پردازه و آنها را سرانجام وادار به تسلیم می کنه. قرآن کریم این حقیقت رو این گونه بیان می کنه. بشنوید آیه 63 و 64 از سوره مبارکه بقره.
و اذ اخوان
ای بنی اسرائیل، بیاد بیارید اون وقتی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور رو بر بالای سر شما برافراشتیم. آنچه به شما دادیم یعنی تورات رو به قدرت و محکمی بگیرید. بیاد بیارید آنچه در تورات هست، شاید پرهیزکار بشید. پس از این سفارش ها از آنان روی برگرداندید و اگر کرم و رحمت خدا بر شما نبود، شما جزء زیانکاران بودید. مختصری توضیح در این زمینه. برخی میگن منظور از طور مطلق کوهه که بر فراز بنی اسرائیل قرار داده شد و بعضی دیگه میگن که منظور همان کوه طوره که موسی برای عبادت روی اون می رفت و از اونجا در واقع تورات رو دریافت کرد. برای ایجاد رعب و وحشت در دل بنی اسرائیل، خداوند کوه با اون عظمت رو از جای خودش می کنه و مثل سایبانی بر فراز اونها به اهتزاز در میاره و در اون بالا نگه می داره. بنی اسرائیل هم که گویا هنوز دوران بچگی و طفولیت خودشون رو میگذرونند و عادت کردند که باید ترسونده بشن تا اطاعت کنند، وقتی وضع رو اینگونه میبینند تسلیم میشند و اعلان آمادگی برای عمل به تورات رو میکنند. در بعضی از نقل آمده که قوم موسی از ترس فرو افتادن کوه برافراشته به سرشون به خاک میافتند و در حالی که یک طرف صورتشون رو روی زمین قرار داده بودند، به سنگ بالای سر خودشون نگاه میکردن و نگران بودند که نکنه این سنگ بر اونها سقوط کنه و همگی نابود بشن. گفته میشه الان هم که یهودیا با یک طرف صورت سجده میکنند، از همین ماجرا ناشی شده که اجداد اونها وقتی دیدن اون کوه بزرگ بالای سرشون قرار گرفته، میترسیدن و سرشون سقوط کنه، یه طرف صورتشون روی خاک گذاشتن و با سمت دیگر در واقع به طرف بالا بود نگاه میکردن که ببینن سرنوشتشون چی میشه. یه کلمه رفع داریم و یه کلمه نطق که در آیه دیگر آمده و از نطقن الجبل فوقهم. نطق به معنی جذب و کندنه و رفع به معنی بالا بردنه. باید بگیم که کوه طور با فاصله‌ای که با بنی اسرائیل داشت، با به امر و قدرت خداوند از جای خودش کنده شد و به طرف آنان رو آورد، به جوری که اونا خیال کردن بر سر آنها میافته. نه اینکه عده‌ای استبعاد کنند و بگن بنی اسرائیل در پای کوه طور زندگی میکردن، زلزله اومد و مقداری از اجزای آنها هم به سمت بنی اسرائیل آمد و اونا تصور کردن که بر سر اونها فرود میاد. نه، واقعا کنده شد و بالای سر اونها قرار گرفت. إلهي قديم يا عليم إلهي حليم يا حكيم إلهي حليم يا حكيم إلهي مقيم يا عظيم إلهي رحيم يا كريم إلهي قديم يا عليم إلهي حليم يا حكيم إلهي حليم يا حكيم. و منظور از پیمانی که در آیه مورد بحث آمده عبارت از اینه که شما موحد باشید، به پدر و مادرتون احسان داشته باشید و به یتیمان نیز و بستگانتون نیکی کنید، حرفهای خوب بزنید، نماز و زکات رو در واقع در میان خودتون اقامه و احیا کنید، خودستا نباشید و مسائلی از این قبیل. این پیمانی بود که از بنی اسرائیل گرفته شد و اینا هم برخی موادش که عرض کردیم. همه دونیم که پیمان اجباری که از اونها گرفته شد برای این بود که غرور اونها در هم شکسته بشه و اونها وادار بشن به تفکر و اندیشه، که البته میتونه مؤثر هم باشه و این مربوط به جنبه عملی است، وگرنه عقیده رو با اجبار و اکراه نمیشه تغییر داد. در صورت وقتی قوم موسی خطر رو در یک قدم خودشون احساس کردند، پیمان یاد شده رو پذیرفتند، دیدن که الان نزدیک نابود بشن، خطر در یک قدمشون و نزدیکتره، کوه کنده شده و بالای سر اونها قرار داده شده، هر آن احتمال سقوطش هست. ولی به قول قرآن وقتی اینها گردن گذاشتند و پیمان رو پذیرفتند، بعد میبینیم که از آن روی گردان میشند. علاوه بر آنچه در سوره بقره آمده که آیاتش به عرض شما شنوندگان رسید، در سوره نساء آیه 154 و اعراف آیه 171 هم در این مورد مطالبی آورده شده که انشاءالله علاقمندان بونجا هم مراجعه می‌فرمایند. اما مطلب بعدی که در ادامه همین لجاجت‌های بنی اسرائیل مورد بحث قرار می‌گیره، عبارت است از سرباز زدن از فرمان موسی و سرگردانی 40 ساله در بیابان. اینم باز نکته قابل توجه و تکیه تاریخی شنیدنی است. حضرت موسی علیه السلام که به عنوان ناجی و منجی بنی اسرائیل به سوی قومش فرستاده شده، مأموریت داره تا قدم به قدم آنها را از اسارت و ذلت نجات بده و به سوی یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برسونه. بر این اساس حالا که آنها را از چنگال فرعونیان نجات داده، از اونا میخواد تا وارد ارض مقدس بشند و از نعمتهای موجود در اون بهرمند بشند و در واقع دارای یک زندگی خوب و پرنشاطی باشند. حالا خواهیم دید که آیا اینا میپذیرند یا نمیپذیرند، یا مثل همیشه باز لجبازی خودشون رو ادامه میدند. موسی فرمان میده اما آنها سرباز خواهند زد، یا میپذیرند. بالاخره مطلبی است که انشالله بایستی در جلسات آینده، یا بهتر بگیم در جلسه آینده که در خدمتون هستیم، انشالله این مطلب رو پی خواهیم گرفت. بنابراین تا جلسه آینده همه شما رو به خدای متعال میسپاریم و از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید تا این بحث رو انشالله تعقیب کنیم.
فكن لي بحمدك يا إلهي. بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي. فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي. فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي. وأنت الله مولانا الكريم.
جراميان، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قصه‌های قرآن رسیدیم. از همراهیتان صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم تلاش ما و همکارانمان رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم آورده باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و التماس دعا.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق. که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست.
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم،
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا. یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه‌اش. هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.